بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در نظریه های دولت، یعنی نظریه های فقها در زمینه دولت و حکومت در اسلام، به نظریه انتساب نظریه سوم در تقسیم بندی کتاب رسید. طبق این نظریه ولایت و مشروعیت فقیه جامع الشرایط با نسب الهی محقق می شود. البته نظریه انتساب در درون خودش دو دیدگاه رو جای داده است. یک دیدگاه نظریه ولایت مقیده انتصابی است، یک دیدگاه نظریه ولایت مطلقه انتصابی است. چون اطلاق و قید، تقیید و اطلاق در حقیقت اینها با ملاحظه یکدیگر باید مورد توجه قرار بگیرند، ما وقتی می توانیم معنای ولایت مطلقه و دیدگاه ولایت مطلقه رو خوب دریابیم که ببینیم کسانی که قائل به ولایت مقید هستند چه قیدی به ولایت فقیه می زنند. چون اون اطلاق در برابر این قیود هست که از سوی برخی از فقها مورد عنایت واقع شده. یعنی بعضی از فقها آمده اند با اینکه قائل به ولایت انتصابی فقیه جامع الشرایطند، این ولایت را مقید دانستند، ولایت را مقید کردند به یک امر خاصی، به یک محدوده خاصی. اما بعضی دیگر از فقها گفتند نه، ولایت مقید به این محدوده نیست، مختص به این قلمرو نیست، ولایت نسبت به این قیود مطلق است. نسبت به این قیودی که شما ذکر کردید نه، این قید رو نداره، این محدودیت رو نداره. به همین جهت این دو دیدگاه در گام اول باید مورد توجه قرار بگیره. مثلا برخی از فقهای شیعه گفتن فقیه جامع الشرایط ولایت دارد اما ولایتش مقید است به امر قضاوت، یا ولایتش علاوه بر قضاوت ولایت دارد در اجرای احکام قضایی، یا علاوه بر این که ولایت در قضاوت دارد ولایت در اجرای احکام قضایی دارد، ولایت در اجرای حدود الهی هم دارد، اما فقط در همین قلمرو و محدوده ها ولایت رو قائل شدن، نه فراتر از این. این ولایت، ولایت مقید است. یعنی این ولایت قائل به این است، این نظریه، که قلمرو ولایت فقیه مقید است به امر قضاوت. یا اگر یه قدری توسعه میدن میگن فقیه جامع الشرایط صلاحیت قضاوت داره، لوازم قضاوت را هم صلاحیت دارد که اجرا بکند، یعنی حکمی را که داده است اون حکم را هم اجرا بکند، بر اساس حکمی که صادر کرده اجرای حکم رو هم به دست بگیره. گاهی از اوقات مسئله، مسئله قضاوت نیست که طرفینی داشته باشه، طرفین دعوایی باشن برای مثلا حل منازعه خودشون مراجعه بکنن، نه، مسئله اجرای حدی از حدود الهی است. اصلا قضاوت به معنای این که مورد مراجعه فقیه واقع شده باشه از سوی طرفین دعوا نیست. گفتن فقهای جامع الشرائط در زمان غیبت ولایت دارند در اجرای حدود الهی، اما کسانی که قائل به ولایت مطلق هستند میگن ولایت را مقید به قضاوت نکنید. معنا اینه، ولایت را مقید به امر اجرای حدود الهی نکنید، از این قیدها رهاست، مطلق است. یعنی ولایت شامل امور سیاسی و اجتماعی هم میشود، ولایت مطلق به این معناست. البته یک تفسیر و تبیین دیگری هم از ولایت مطلق مورد نظر هست که وقتی به دیدگاه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رسیدیم در همین فصل توضیحش رو انشاءالله خواهیم داد. خب اصل نظریه انتساب معلوم شد و دو دیدگاهی هم که در درون این نظریه قرار دارند، ولایت در حقیقت مقیده و ولایت مطلقه، این هم با این توضیحی که عرض کردم روشن گردید. در آرای شیخ اعظم انصاری و برخی دیگر از فقیهان، بعد از آنی که این سه منصب قضاوت، افتاء و مرجعیت دینی و ولایت تصرف در اموال و نفوس مردم برای فقیه ذکر شده، در مورد این منصب سوم یعنی ولایت به معنای تصرف در اموال، در خصوص این امر دو تقسیم صورت گرفته و ولایت را در این جهت تقسیم کردن به ولایت استقلالی و ولایت اذنی. به این معنا ولایت فقیه به معنای ولایت استقلالی یعنی این که فقیه مستقلن میتواند در اموال و نفوس مردم تصرف بکنه و اعمال ولایت بکنه. اعمال ولایتش هم منوط به اجازه و اذن و تصویب کسی نیست، خودش بالاستقلال حق اعمال ولایت داره. این ولایت، ولایت استقلالی است. ولایت اذنی فقیه یعنی فقیه خودش مستقلا تصرف نمیکنه در اموال و نفوس، در اون دسته از امور و وقایعی که اگر امام معصوم حضور داشت اذن از امام معصوم لازم بود، در زمان غیبت در این دسته از امور دیگران وقتی میخواهند اعمالی بکنند، تصرفی بکنند، تصرف اونها منوط است به اذن ولی فقیه. فقیه ولایت دارد، ولایتش از سنخ ولایت اذنی است، به این معنا که دیگران در اعمال تصرف، در کارهایی که میخواهند بکنند، البته اون کارهایی که اگر امام معصوم بود مجوزش رو امام معصوم صادر میکرد و اذنش رو میداد، الان که دست مردم از امام معصوم کوتاه هست، پیغمبر و امام معصومی نیست، مردم باید در اون دسته از تصرفات اجازه و تأیید و تصویب و تنفیذ ولی فقیه رو داشته باشن. این ولایت، ولایت اذنی است. شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه در کتاب مکاسبشون وقتی بحث از این دو دسته از ولایت، ولایت استقلالی و ولایت اذنی می کند، ولایت استقلالی رو رد می کنه. از سخنان قائلان به ولایت اذنی میتونه انسان برداشت بکنه که این دسته از فقیهان نوعی ولایت انتصابی خاص و مقیده رو پذیرفته بودن، قائل بودن. برای توضیح بیشترش میتوانید به نقل قولی که از سید محمد آل بحرالعلوم در کتاب شده است و بیانی از ایشون در همین زمینه نقل گردیده مراجعه بکنید. خب این یک بحثه که بحث از ولایت انتصابی مقیده است و عرض کردم تقسیم بندی دیگری هم که ولایت اذنی و ولایت استقلالی آمده به همین معناست که ولایت اذنی هم چه بسا در مجموعه ولایت مقید قرار بگیره با یک برداشت و استظهاری که میتوان ازش نمود. اما ولایت انتصابی مطلقه یا تعبیر دیگری به جای مطلقه میکنن، میگن ولایت انتصابی عامه. ولایت مطلقه است یا ولایت عامه است، هر دو یک معنا و مراد منظور هست. اگر ما نگاهی بکنیم به کتب فقیهان و آرایی که در این زمینه ابراز نموده اند، اکثریت فقیهان قائل به نظریه ولایت انتصابی مطلقه. در کلمات و عبارات برخی از فقهای طراز اول شیعه نسبت به این مسئله ادعای اجماع شده. البته ولایت عامه در اصطلاح فقها به دو معنا به کار رفته. یک معنا ولایت فقها بر همه مردم هست، وقتی میگن ولایت عامه بر همه مردم، در برابر ولایت خاصه ای که ولایت شبیه ولایت پدر یا جد پدری بر اولاد صغیر یا مجنون یا سفیه خودش هست. اما وقتی میگیم ولایت عامه یعنی ولایت فقیه بر عموم مردم، همه طبقات. و از اوقات ولایت عامه که گفته میشود یعنی ولایت فقیه یا فقها در همه امور و شؤون حکومتی، یعنی ولایت در قضاوت و ولایت در سیاست و حکومت و رهبری سیاسی و اجتماعی. این یه معناست. و اون چیزی که ما در بحث‌های ولایت مطلقه بیشتر مورد توجه قرار میدیم همین نوع دوم و مفهوم دوم از ولایت مطلقه هست. در کلمات فقها هم هر وقت بحثی از ولایت عامه به میان آوردن همین معنای دوم رو که مربوط به حوزه و قلمرو ولایت می شده، که قلمرو ولایت اختصاصی به امر قضاوت نداره، مقید نیست به امر قضاوت، مطلقه، این مرادشون بوده. شواهدی از این رو می توانید شما از اونچه که در پاورقی کتاب ذکر شده در همین بحث ولایت انتصابی مطلقه بیابید. خب ما برای اینکه یک بحث روشن و یک تصور اولیه ای رو از آراء فقها در این زمینه داشته باشیم، خوبه که جملاتی، عباراتی، سخنانی از فقیهان به نام شیعه رو در زمینه ولایت فقیهان مرور بکنیم. آرای 10 نفر از فقهای طراز اول شیعه در کتاب شمارش شده و از شیخ مفید که در قرن 4 زندگی می کرده و اوائل قرن 5 زمان رحلت ایشون هست، از این فقیه نامدار و متکلم عالی مقام شیعه گرفته تا فقهای زمان معاصر با عبارات و بیانات مختلفی اون زمان که به مسئله ولایت فقیه پرداخته اند فقیهان ما، پردازش به نحوی صورت گرفته که مسئله قلم روی ولایت به یک نحو بسیار گسترده مورد تأیید در عبارات اینها قرار گرفته و قابل مشاهده و استناد هست. مثلا شیخ مفید رو ببینید، شیخ مفید که سال 413 سال رحلت و وفات ایشون هست، در سخنی این گونه اظهار می‌دارد که اقامه حدود در اختیار سلطان اسلام یعنی ائمه که از طرف خداوند منصوب گردیده اند و امیران و حاکمان منصوب از ناحیه آنان است. حدود الهی رو سلطان اسلام یعنی امام یا کسی که از ناحیه امام منصوب شده و امیر مردم هست، اقامه حدود در اختیار اوست. خب اقامه حدود یک نوع ولایته، ولایت در امور قضایی و اجرای حدود الهی است. امامان معصوم اظهار نظر در این امور را به فقهای شیعه خود تفویض نمودند و هر یک از آنان که قدرت داشته باشد باید آن را اقامه نماید. یعنی اگر مبسوط الید بود، اگر توانایی داشت، اگر قدرت اعمالش داشت، درنگ نباید بکنه. از این بالاتر بیان میکنه این فقیه بلند آوازه، هر کسی از اهل حق، منظور شیعیان هست، در ظاهر حال از طرف ستمگری امیر بر مردم باشد، یعنی اگر به ظاهر یک امیر ستمگر یک شیعه، یک انسان شایسته شیعه رو امیر بر مردم کرد، امارت داد، ولایت داد، استانداری داد، فرمانداری داد، یک حکومت یک منطقه ای رو به دست یک انسان شایسته ای داد، در حقیقت تجویز امارت او از سوی صاحب الامر است. در حقیقت امر اون انسان ستمگر منصب فرمانداری، استانداری و والی بودن رو به این نداده، صاحب الزمان است که به این فرد داده. یعنی این نایب امام زمانه در واقع. و هر کس از نظر علم به احکام، خوب دقت بکنید، هر کس از نظر علم به احکام یا اداره امور مردم صلاحیت و قدرت نداشته باشد، علم به احکام یعنی همون فقیه بودن، اگر صلاحیت این کار رو نداشته باشد، تصدی این منصب بر او حرام است. چون این منصب، منصب امارت بر مردم، امیری بر مردم، اداره زندگی مردم، تصرف در امور مردم، فقط و فقط شایسته کسانی است که عالم به احکام الهی باشند و قادر به اداره امور مردم باشند. اگر صلاحیت و قدرتی این چنین نداشته باشند، تصدی این منصب بر اونها حرام است. چرا حرامه؟ زیرا او، چنین شخصی، از طرف صاحب الامر عجل الله تعالی فرجه الشریف که همه ولایت ها به دست اوست، معزون نیست، او اجازه نداره. اگر کسی این دو صلاحیت رو داشت، یعنی عالم به احکام بود و قادر بود در اداره امور، اگر این دو شایستگی رو داشت، ولو یه انسان تبهکاری او رو گماشته باشه، در حقیقت گماشته شده از ناحیه پیغمبر و امام زمانه. چون همه ولایت ها دست امام زمانه، دیگران حق اعطای ولایت ندارن، امام زمان است که ولایت ها دست اوست و امام زمان اذن داده به یه چنین فردی. غیر چنین فردی معزون نیست و هر عملی که در آن حوزه ولایت انجام دهد مورد مؤاخذه و حسابرسی قرار خواهد گرفت. خب ببینید، این سخن روشن و واضح یک فقیه بلند آوازه و عالی مقام مانند شیخ مفید هست که رئیس متکلمان شیعه در عصر خودش بوده و استاد فقهایی مثل سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی است. از شیخ مفید بگیرید تا میرسید به ابوالصلاح حلبی، علامه حلی، محقق کرکی که در تعبیر علامه حلی و محقق کرکی به زیبایی تمام این مسئله مورد توجه قرار گرفته. محقق کرکی که در قرن دهم هجری وفات این ثبت شده است، قائل به اجماع، ادعای اجماع میکنه. خیلی حرف بزرگی است. میگه فقهای شیعه اتفاق نظر دارند که فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا که از این فقیه به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، چنین فقیهی یا چنین فقهایی از طرف ائمه هدا در همه اموری که نیابت در آن دخالت دارد نایب است. همون ولایت مطلقه است. شما در ولایت مطلقه میگید همه اختیاراتی که پیغمبر یا امام معصوم دارا بوده، اون اختیارات در زمان غیبت به فقیه جامع الشرایط منتقل میشه. سخنی که امام رضوان الله تعالی علیه داشتن، محقق کرکی در قرن دهم بیان کرده، ادعای اجماع و اتفاق نظر فقها را در این زمینه داره. بار دیگه توجه بکنید به سخن کرکی. فقهای شیعه اتفاق نظر دارند، یعنی مسئله اجماعی است، بحثی درش نیست، که فقیه عادل امامی جامع شرایط فتوا، هر فقیه، نه فقیه با این خصوصیات، که از او به مجتهد در احکام شرعی تعبیر می شود، بهش میگن مجتهد، چنین فقیه و مجتهدی از طرف ائمه هدا در تمام اموری که نیابت در آنها دخالت دارد نایبند. بعد البته اشاره میکنن که بعضی از اصحاب قصاص و حدود رو استثناء کردن. این هم سخن محقق کرکی است. ببینید سخن مرحوم نراقی رو، فقیه بلند آوازه عصر قاجار که استاد شیخ انصاری هم هست. این فقیه ولایت انتصابی عامه و مطلقه فقیه رو از مسلمات فقه شیعه قلمداد کرده و اونچرا که فقهای متقدم بر علامه نراقی به صورت اجمال و مختصر ذکر کرده بودن، مرحوم نراقی در کتاب اوائد الایامش به صورت مبسوط مورد بحث قرار داده. در حقیقت اولین کسی است که اون اجمال آراء فقهای متقدم بر خودش رو بست و گسترش داده، گرچه در اصل مسئله همه اتفاق نظر داشتن، تا می رسیم به چهره کم نظیر عالم فقاهت، صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه. بیاناتی که از صاحب جواهر در جلدهای مختلف جواهر الکلام نقل گردیده، همه و همه گویای پذیرش ولایت مطلقه فقیه از سوی چنین فقیه نامداری است. حتی خود شیخ اعظم انصاری که در کتاب مکاسب خودش رأیی رو ابراز میکنه که به نظر او پذیرش ولایت استقلالی فقیه امری بسیار بسیار مشکل و طاقت فرساست و امکان اثباتش وجود نداره، همین فقیه نام‌آور رأی دیگری داره در کتاب الطهاره و کتاب القضاء خودش که به وضوح به ویژه در کتاب القضاء بیانش این است که تردیدی در ثبوت اذن برای فقها در قضاوت نیست، گرچه مسئله قضاوت رو داره بحث میکنه. بعد وقتی استناد میکنه به مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابو خدیجه و توقیع شفیع شریف امام زمان در مسئله و عمل حوادث الواقعه، بعد اونجا بیان میکنه و استدلال میکنه بر اینکه همه این اختیارات از این جهت برای فقیه شمرده شده که فقیه دارای ولایت مطلقه است. یعنی اگر ولایت فقیه را در امر قضاوت و فصل خصومت و رفع تنازعات ما قائل شده ایم، همه و همه در بیان امام معصوم در این روایات اگر چنین آمده است، برای این است که حکم حاکم در منازعات و حوادث از شاخه ها و فروعات حکومت مطلقه و حجیت عامه فقیه حاکم است. اصلا مسئله اختصاصی به مورد تخاصم و ترافع و قضاوت نداره، همه امور سیاسی رو شامل میشه، چون حجیتش حجیت مطلقه است، حکومتش حکومت عامه است. این نظر شیخ انصاری در کتاب القضایش. برخی از فقهای زمان ما با تحقیق کردن قائل به این هستند که شیخ کتاب القضا رو بعد از کتاب مکاسب نوشته، بنابراین رأی نهایی او رأی نیست که در کتاب مکاسب آمده. آراء سایر فقها ها رو در کتاب ملاحظه می فرمایید. رأی مرحوم نائینی، رأی آیت الله بروجردی، تا می رسیم به رأی حضرت امام که در میان قائلان به نظریه ولایت انتصابی فقیه، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از اون جهت که بنیانگذار یک نظام سیاسی بر متکی و مبتنی بر همین نظریه است، بیش از دیگران به تبیین زوایای مختلف این مسئله پرداخته و در حقیقت ما با جمع دیدگاه های حضرت امام در کتاب های مختلف از جمله کتاب فارسی ولایت فقیه یا حکومت اسلامی، تحریر الوسیله و بویژه جلد دوم کتاب البیع حضرت امام که به صورت دقیق تر و فنی تر در این جلد امام مباحث ولایت فقیه رو مورد مداقه و بررسی قرار داده اند، از جمع دیدگاه های حضرت امام در کتاب های مختلفشون ما می توانیم برداشت بکنیم که امام صاحب یک نظریه جامع و کامل تقریبا در باب حکومت و نظام سیاسی اسلام هست و نظریه‌ای که ایشان ابراز داشته بسیاری از زوایای پنهانی که در نظر فقهای متقدم بر امام به لحاظ اینکه درگیر با مسئله حکومت نبودند، بسیاری از اون زوایای پنهان در اینجا آشکار شده و ابعاد حکومت مورد توجه قرار گرفته و بر اساس متد فقهی و استدلالهایی که متکی بر منابع و مبانی دینی است، امام نسبت به اونها اظهار نظر فرموده و در حقیقت چه در بحث رابطه دین با سیاست، چه در مسئله مشروعیت قدرت، چه در مسئله شکل حکومت، چه در رابطه با حقوق ملت، چه در رابطه با جایگاه احزاب و جمعیت‌ها، حقوق اقلیت‌ها، رابطه حکومت با دولت‌ها و کل مباحثی که مرتبط با حوزه امور عمومی است، نه امور خصوصی و فردی و شخصی مردم. در ارتباط با کل این مجموعه ما از لابلای سخنان امام میتوانیم نظرات و دیدگاه‌های ایشان رو پیدا کنیم و بیابیم. خب، امام رضوان الله تعالی علیه یکی از مباحثی که در مسئله ولایت انتصابی فقیهان مطرح کرده اند، مسئله ولایت مطلقه است. البته ولایت مطلقه رو سایر فقها هم در بیان و عباراتشون داشتند و اشاره به اونها کردیم در همین جلسه، اما امام به صورت مبسوطتر و روشنتر به این مسئله پرداخت و نوع نگرشی که حضرت امام به مسئله ولایت مطلقه داشت با توجه به تأسیس و بنیانگذاری حکومت اسلامی و عینی شدن این مباحث، یعنی صرفاً یک نظریه نبود، این نظریه جامعه عمل پوشید در نظامی مثل جمهوری اسلامی ایران و در عالی ترین سند سیاسی و حقوقی این نظام که قانون اساسی جمهوری اسلامی است، تبلور و تجسم پیدا کرد، به ویژه بعد از بازنگری قانون اساسی در سال 1368. در بازنگری به ولایت مطلقه تصریح شد. قبل از بازنگری اصل ولایت فقیه در اصل پنجم و در اصول مربوط به ولایت فقیه از اصل 707 به بعد مورد تأکید قرار گرفته بود، اما نامی از ولایت مطلقه برده نشده بود. بعد از مباحث سیاسی بسیار زیادی که در طول دوران 10 ساله بعد از پیروزی انقلاب به وجود آمد و این مباحث در میان محافل علمی و فرهنگی و در حقیقت اندیشمندان فقهی و سیاسی مورد کنکاش و بررسی قرار گرفت و مباحثی از این دست پرورانده شد، نظراتی هم امام ابراز کردند. دیدگاه امام که سالهای سال قبل در نجف اشرف مطرح شده بود و در کتاب البیع حضرت امام منعکس شده بود و امام به صراحت ولایت مطلقه رو مطرح کرده بودند، همون دیدگاه در بازنگری قانون اساسی در اصل 57 قانون اساسی منعکس گردید. قبل از بازنگری اصل 57 این بود: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. در بازنگری یک کلمه مطلقه اضافه شد. به این صورت قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از قوه مقننه، قوه قضائیه، قوه مجریه، قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردن. بر همین مبنا اختیارات ولی فقیه در اصل 110 قانون اساسی هم توسعه پیدا کرد. بندهایی اضافه شد به اونچه که در قانون اساسی 58 مورد تدوین و تصویب قرار گرفته بود. خب، این مباحثی که منجر شد به بازنگری اصل 57 قانون اساسی و مباحثی که قبل از بازنگری قانون اساسی، البته بازنگری اختصاصی به این اصل نداشت، بازنگری در محورهای متعددی صورت گرفت. یکی از محورها محور رهبری بود، از جمله مسئله اختیارات رهبری مورد توجه قرار گرفت و در همین توجه این قید، این تعبیر مطلقه، اصطلاح مطلقه اضافه شد در اصل 57. خب این مباحث دست به دست هم دادند و امام آراء خودشون رو که قبلا در کتاب‌های فقهیشون مطرح کرده بودند در محافل حکومتی و سیاسی ابراز کردند و یک رشد و بالندگی همگانی و فراگیر از یک سو و برداشت‌های ناسواب و اتهام‌هایی نظیر حکومت مطلقه، حکومت استبدادی، حکومت دیکتاتوری نیز متاسفانه در کنار این مسئله مطرح شد. بنابراین ما لازم است وقتی بحث از ولایت مطلقه می کنیم معنا و مفهوم این ولایت رو به خوبی درک بکنیم و بگیم اطلاق ولایت به چه معناست. این بحثی است که موضوع سخن ما در جلسه آینده که آخرین جلسه ما هم خواهد بود ان شاء الله قرار خواهد گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.